اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه نهم خرداد ماه سال 1395 مطابق با 22 ماه شعبان سال 1437 هجری قمری مطابق با 29 ماه می 2016 میلادی مباحثه ما در طب المعصومین. چند تا سوالاتی که شده مؤمنا اینا رو جواب میدم، بعد آخرشم به مناسبت مسائل روز یه چند کلمه خدمتون میگم. همش علمی ها. سوالایی که مؤمنا شده حاج آقا داره تابستون میاد، ماه خرداد تموم میشه، هم تشنگی منو نگیره، هم گرما زده نشم، هم درون بدنم به حساب گر نگیره، چی کار کنم؟ جواب:
آب جوش بلر، کاهو، لیمو شیرین، دوغ قبل از غذا، اینا را همه رو گفتم ها، یک کم تکرار کرد. حالا مباحث امروز ما در تابستان‌ها، و روزها و شب‌های بسیار گرم حتماً ماست شیرین کم چرب، دوغ شیرین کم چرب، ماست شیرین کم چرب و خیار بوته‌ای کی بخور؟ قبل از نهار. دوغ شیرین کم چرب و خیار بوته‌ای کی بخور؟ قبل از شام و یا بالعکس. درست شد مؤمنم؟ چرا این کار کردیم؟ چون اینا ضد حرارت‌های اضافی، اینا آب بسیار داره، اینا ضد عطشه، اینا ضد گرمازدگیه، اینا درمان فقر املاح میکنه، کمبود املاح بدن. درست شد مؤمنان؟ چیزای دیگه هم هست میتونی بخوری. یکیش چیه؟ کاهو. کاهو بدون سس، به همراه غذا، میتونی بعد از غذا، چه بعد از نهار چه بعد از شام، بعد از غذا چی بخوری؟ خربزه رسیده شیرین. خیار بوته‌ای با ماست یا دوغ قبل از غذا، چه قبل از شام قبل از نهار. هندوانه، رگی عربای عرب میفرماید، هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی تازه با این قیدایی که نوشتم برای کلیات خوبه ها یادتون باشه، با این قیدایی که نوشتم این جور هندوانه برای کلیات خوبه، اما اگر هندوانه نارس باشه خوب نیست، شیرین نباشه ترشیده باشه این هندونه مونده است خوب نیست، سرد غیر یخچالی یعنی هندونه تو سایه یا زیر زمین یا تو سایه باشه، اتاق یا حیات فرق نمیکنه، پشت هندونه پوستشو بتراش با پشت چاقو خط خطی کن بتراش پوست هندونه از پشت بذار تو سایه، آب که بخار میشه پشت پوست هندونه داخل هندونه خنک میشه، این این کوزه ها این این شربه ها که عربای عراق میگن
آفتاب
حالا ما اینو نمیذاریم تو آفتاب برای که توش ترش نشه، تو سایه یا زیر زمین درست مؤمنان ها زیر زمین خونه منظورم سایه اتاق یا جلو پنکه، ولی پوستش و پشتش تراشیدی ها یه مختصری خیلی نازک پوست نمیخواد بکنی. حالا اینجا تبخیر ظاهر این هندونه داخل هندونه خنک میشه، پس هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی تازه باشه، مونده نباشه، ترشیده نباشه. بعضی میان قاشقاش میکنن تو ظرف تو یخچال نگه میدارن، این ظاهرش لیز میشه، لیزی معده هم میاره، حالتای اسهال توأم با درد پایین تنه میاره، یادتون باشه باید تازه باشه مونده نباشه. پس اینکه هندونه رو بجوشونی و نمیدونم با پوست بجوشونی یعنی مسخره بازی ها، این همه غلطه. یادتون باشه اینجوری که نوشتم ها هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی تازه، این هندونه برای کلیه ها مفیده مدرن هست. وقتی درصد اوره و نمک سمی خونت کراتین خونت کم میشه، ادرارت هم چرب پروتئینال نیست، احساس خنکی و شادابی در بدنت میکنی. حالا این هندوانه با این خصوصیاتو کی بخوری؟ همیشه 2 ساعت قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذا. عمدن اینجوری نوشتم برای همه سنها همه جنسیت ها از زن و مرد و چه کسایی که ناراحتی های غیر عضوی معده دارن چه ندارن، یعنی ترشا، پوده، تخمه، سردر، ریفلاکس چه داشته باشن چه نداشته باشن، اینجوری اگر عمل کنی اذیت نمیشی. اما اگر هندوانه این خصوصیات رو نداشته باشه یا اینکه رفتارت با خودت منفی باشه، قبل غذا بخوری یا بین غذا یا بعد از غذا بخوری دچار دلدرد میشی، دچار ناراحتی های غیر عضوی معده میشی. این یادتون چی گفتم مؤمن تخصصی تغذیه و دستگاه گوارش بستون، همین 2 کلمه آخر. گرچه بعضی میگن نیم ساعت فاصله باشه، شما زرنگی کن احتیاط تام، نه از گرسنگی مردی نه از تشنگی. هضم اولیه غذا که تو معده هست معمولا 2 ساعته، بعضی غذاها بیشتر. شما بذار هضم اولیه غذا تموم بشه، غذا از معده رد شه، حالا بعد هندونه. مطلب بعدی، اگر کسی سوال کرد میگه خانومم حامله است ویار داره، خانومم حامله است ویار داره، جوابش چیه؟ ضد تهوع، ضد عق زدن، ضد استفراغ، حالا مباحثه ما ضد ویار در زنان حامله و باردار، ضدش چیه؟ اول پودر گل محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر کسی ماهیچه های دست و پاش شل نیست، بیرمق نیست و بیماری دیابت نداره، دیابت نوع 1، نوع 2 و دیابت حاملگی اگر نداره، میتونه اون پودر گل محمدی رو با قند بسابونه، یعنی میگیم گل قند، درست نه؟ حالا ما احتیاط میکنیم، میگیم آقا این خانم حامله میگی ضد بیارش، این پودر گل محمدی رو مخلوط با عسل طبیعی بخور، این ضد بیار در زنان حامل است. یادتون باشه ما اینجوری میگیم، حتی در غیر حاملگی هم مثل همه اینطوری میگیم. حالا اگر کسی مثلا پول یخدو نمیتونه عسل بخره یا فعلا تو خونش نیست ولی دیابت نداره، حالا از باب استراحت توبیح المحظورات به قدر ضروره، حالا میگیم پودر گل محمدی یا گل برگای خشک گل محمدی رو با قند بسابون، دوتایشون این مخلوط رو بخور، هم مسهله هم مسهله ضد یبس البطنه، هم ضد بیاره ضد تهوعه. خب معنیشون مؤمن هم. دومی چیه؟ سبزی سوسنبر اسم گیاهیشه، اسمای تجاریش و کتابیش نعنا فلفلی میگه، چون یک طرفش رنگش مثل نعناست، این طرفش میکنی رنگش مثل فلفل قرمزه، بهش میگن نعنا فلفلی، نه نعناست نه فلفل، هم اسمشه. حالا سبزی سوسنبر کی بخوره؟ قبل غذا. اون پودر گل محمدی مخلوط با عسل وسط روز عصرونه بین مغرب تا وقت خواب شب میتونه سه نوبت بخوره، پودر گل محمدی با چی؟ با مربا. سبزی سوسنبر قبل هر غذا، قبل از صبحونه، قبل از نهار، قبل از شام، ضد بیاره، ضد تهوع. یه چیز دیگه هست مؤمنا که بعد از غذا، انار شیرین یا آب انار شیرین طبیعی یا رب انار شیرین طبیعی، هر کدومش بود، بعد از غذا هم ضد تهوع اغ زدن و استفراغ، هم ضد ویار زنان حامله است، هم ضد لک های حاملهیه که میگیرن گاهی قهوه قهوه، چرا؟ چون سرشار از ویتامین B6ه، نمیگذاره ناموست عروست مبتلا به لک های قهوه ای بشه. از سؤال اول گفتم پاسخشو، سؤال دومم که گفت خانومم حامله است ویار داره، سه تا ضد ویار طبیعی گفتیم، یکی گل محمدی با عسل، دوم سوسنبر قبل غذا، سوم انار یا ربش یا آبش طبیعی بعد از غذا. این هم تمام شد.
یکی دیان قبلا فرمودیم هل سبز،
درست آفر،
چرا مکیدن
تو بحث هل گفتیم، درست مکیدن هل، درود بر معین. این روایت هم داشتیم که دو صفحه درباره هل گفتم، درسته تو تبال محصول. اینم مؤمنان که دهانم خوشبو میکرد زنده بلغم بود، اینا همه گفتم. بعد سوال کرده بنده خدا، اسم متخصصم مینویسم، حالا اشکال نداره، هم خوبیشه بگم، ولی بگم پزشکی جدید از این بیشتر مطلب نداره. سوال کرده از شما دردن مؤمن، سوال کرده که این مریض من هم دلدردهای تیتراش بنویس، این مریض من هم دلدردهای شدید شکمی داره، دست شما دردن، هم اسید معده‌اش زیاده، هم زخم اثناعشر داره، هم زخم معده، این مریضش هر چهار تا رو داشت، هم دلدرد شدید شکمی داشت، هم اسید معده‌اش زیاد بود که گاهی تو مری و حلقش میزد حالت های ریفلاکس، هم زخم اثناعشر داشت، هم زخم معده. حالا این مریض اول که اومد گفتم عمو جان یه متخصص بود، بعد رفت با این دکتر یگانه که تو بیمارستان امام حسین علیه السلام خیابونه
خیابون دریا سیمتری طلاب خیابون ده خدا اسمش آفرین آفرین خیابون وحید سیمتری طلاب بیمارستان امام حسین دکتر یگانه دکتر واردی دکتر یگانه من میخواستم یقینی بشه که متخصص چی میفرماید باز دکتر یگانه این مریض رو فرستاده پیش آقای اسمش بنویسی دکتر خوبی دکتر عباس اسماعیل زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد شماره نظام پزشکیش 3836 خب اشتباه نگیرید خوب دکتره دیگه کدام دکتر حالا این مریض با این خصوصیات آزمایش داده و مال خون و اینا حالا این دکتر محترم چی دارو داده؟ تصابه من دارو هم نیستم میخوام بگم پزشکی جدید اصلا از این بیشتر دارو نداره این قسمت ما بعد داروی خودمونم بگیم بسم الله این چهار تا خصوصیت مریض یادتون باشه چی گفتم یک دارو که داده مؤمنا فامتیدین 40 میلی گرمی یکی هم داروی کلیدینیوم 30 این 40 میلی گرمی مؤمنا این هم چی؟ کلیدینیوم 30 اصطلاحی مؤمنا این دوتا دارویی که فرمونده خواه حق داره چکار؟ به دارو شیمیایی نیست هر کدوم از اینا 5-6 تا بیماری میاد وقت من تو قفسه کتاب خونم کتاب های داروشناسی فارماکولوژی دارم حالا مریض بدون اینکه بهش اجازه بدن خوش رفته بهش یک کتاب دارم بعد که من برگشتم میدم مریض داره گریه میکنم یه مستشی گریه میکنم آقا جان آقا جان اینطور خدا همون اینه که چیزی نیست که همون این دوتا رو بخور خوب میشی به جای این دوتا حالا که بگم کم کم خندتون بگیرم پس این دوتا معلوم شد آقا این بستش چند عددیه این چند عددیه 30 قرص روکش داره این مؤمن ها هر چند تا بخوای هر بسته ایش 10 تا 10 تاست دو تا 5 تا برعکسه قرصاش ریزه سبز رنگی این هم 5-6 تا بیماری میاد حالا این یکی میگه کی بخور مؤمن ها میفرماید نیم ساعت قبل از شام این یکی رو کی فهم از این هم 30 تا بهش داده بود ولی بسته هاش 20 تا 20 تا هست این هم میگه نیم ساعت قبل از نهار خب معنی شد با تمام قیودش نوشتم خواستم پزشکی به نوع شیمی درمانی واسه تون بگم پس مریضی که دلدرد شدید شکمی داره اسید معدهش هم زیاد از شدت درد اینجوری میکنه اشکاش هم میاد شدت درد پس ها فهمیده همجور بعد احتمال زخم معده و 12 هم هست گرچه هنوز اندوسکوپی نکرده آزمایش کامل خون داده خب فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد دارو چیه همین دوتا چکار دارو اینا اما یادتون باشه هر کدوم اینا 5-6 تا عارضه سوء داره تو کتاب ها نگاه کنیم حرف هم بهتر میفهم عجبا شما جوجه چی میگی؟ جیب چی میگی؟ جواب دو کلم
هر کدومی که میگم 11 فایده داره علاوه بر این که عارضه هم نداره. ببینید این گوشه صفحه زیایی گوید دو عدد مغز میوه شاه بلوط قبل از غذا خیلی بخوای همراهی کنی با پزشکی جدید بگو از نیم ساعت قبل غذا بخور، یعنی قبل غذا تا بخوری اشکال نداره. بعدیش چیه؟ یک عدد سیب رسیده شیرین، درختی رسیده شیرین بعد از غذا با پوست بخورم یا بی پوست؟ بگیم با پوست اگر میخوای بخوری به شرطی که شن و سنگ کلیه نداشته باشه، به شرط اینکه سم چسب نداشته باشه، به شرط اینکه سموم گیاهی و سموم شیمیایی، یعنی آفات گیاهی و سموم شیمیایی نداشته باشه. حالا میتونی با پوستش بخوری، ضد نقلس هم هست. اما اگر نفخ شکم داری یا قرارای شکمی پوستش نباید بخور، یا آفات گیاهی سموم شیمیایی داره نباید بخور، یا شن و سنگ کلیه داره نباید پوستش رو بخوری، پوستش رو باید نازک بکن. پس سیب رسیده درختی شیرین بعد غذا یه عدد، این بیماری ها رو نداری با پوستش بخور، اون خصوصیات رو نداره با پوستش بخور، اگر بود بدون پوست میخوری اون چهار تا بیماریت خوب میشه. این دو کلمه ای که گفتم ها هر کدومش 11 فایده داره. حرف رو میگرم نبیدم حرف این جوجه چیکچی کرد. بس این دوتا قرص که هست تو پزشکی جدید هر کدوم 5-6 تا بیماری میاد. کتاب هاش به فارسی هم ترجمه شد، هرکی از در خونه برد شد بگو نشونت بده خود مطالعه بحثای فارماکولوژی. این دوتایی که یکیش تو دینه یکیش هم تو طب سنتی آلترناتیو، طب سنتی که خودش متخصص بافشناسی انسانیه، دکتر محمد صادق رشحان میوه درمانی. و این دوتایی که الان خدمتون گفتم هر کدوم 11 فایده داره و هر کدوم 6 تا ضرر داره، یعنی به توان دو به شما سود میرسونه و دو تا ضرری که هر کدوم 5-6 تا داشت از شما برطرف. این عرضه کالای ما به همه متخصصین عالم، خودتون میخواین انتخاب احسن. گرفتین آمجا چی گفتم؟
لاسترخوراتشم
بله گفتم این آخر تو باب تفاح گفتم قبلنا شابلی کتاب اونم از رو خوندم دیگه تکرار نمیکن. خواستم بگم چرا جواب سوال بنده خدا رو دادم با خنده اخونم رفت.
مریضی که گریه میکرد با خنده خونم بود.
سوال بعدی مؤمن ها، هر کسی که اینجا ممکنه کبدش چرب بشه تو هر سنی باشه چیکار کنم کبدم چرب نشه؟ باید چیزایی که برای ضرر داره نخوری، مثل غذاهای فریز شده. از شما درد از شما درد مثل غذاهای فریز شده یا یخ زده، اینا کبد چرب میاره. مثلا آب سرد تگری، آب سرد تگری چیه؟ کبد چرب میکنه. میوه موز کبد چرب میکنه. ترانس چربی بالا، پیل، دنبه، خامه، سرشیر، کیک‌خامه، رولت، نان جکی، تعدیق، کله پاچه، جگرسیاه، سرخ کردنی، تفخیردنی، بودادنی، اینا کبد چرب میکنه. استامینوفن، قطره قرصش کبد چرب میکنه. چک خوشکنها، آموکسیستینین، آموکسیکلاف، سیپالکسین، سیفکسین، آنتیبیوتیکای شیمیایی، اینا کبد چرب میکنه. اگر دیابتی باشم با مستگی به انسولین تزریقی داشته باشم، چه کریستالی چه شیرینه چه مخلوطی از این دو، اگر بدنم انسولین پس بزنه قبول نکنه انسولین شیمی، کبدم چرب میشه، اگر سوپ ذرت بلال و همچنین ذرت بوداده بخورم این کبد چرب میکنه، کسی که زیاد بخوره هم کبدش حجیم میشه، بزرگی کبد هم کبدش بسیار چرب میشه، میره تو گرید دو سه نه گرید یک، معنیش رو نگاه کن. پس یه سری چیزای بده، اصل لاتای دنیا، اصل لاتا بگیم بابا این مواد افیونی قرصای روان برگردان، مخصوصا الکلیسم بودن، میگساری، شرابخواری، قهوه های مستانه که ناشی از مصرف الکل مسکره، نه تنها این الکل مسکر حرامه، چه نبیز باشه، چه فقاع باشه، چه خمر باشه، چه شامپاین، ودکا، ویسکی، ساکی و مانندو، این الکلات مسکر چیه؟ حرامه. علاوه بر حرمتش یکی از عوارض سوش چیه؟ ایجاد کبد چرب. پس چیزایی که براش بده باید چیکار کنه؟ ترک کنه.
ماست با غذا یا آب با غذا
اشکال نداره. ماست کمچرب، دوغ کمچرب قبل از غذا.
اگر اینا واسه کبد چرب
قبل از غذا.
نه
اگه همه باز باشه چی؟ نه اینجا ترشا میگیری و ریفلکس
بعدش
آقای موز هم
شما
قبلا فرموده بگیری برای زرد، چون قندش چربیش از همه میوه ها بیشتره، ترانس چربی بالا و سه کبد چرب بره، ترانس چربی بالا
خستگی از
اولانی
شما
فرموده بگیری. آره خب چکار کنم؟ خستگی ذهنی بود، اون قیدم داشت موز رسیده شیرین زرد پررنگ روش نقطه سیاه باشه که هم چیزی تو بازار پیدا نمی کنی و همه این قیداش. این هم چند تا شرط داشت دیگه، به شرط اینکه دیابت نداشته باشی، به شرط اینکه چربیه مضر خونت و آنزیمای کبدی بالا نباشه، یکی دیگه هم به شرط اینکه آدم یبوست و قبض نداشته باشه. بعد گفتیم مثل درمان خستگی جنسی بهترین، خستگی ذهنی بهترین دارو، اونی که گفتم راست گفتم، درمان خستگی ذهنی بهترین دارو، یعنی با این خصوصیات ها موز رسیده شیرین زرد پررنگ روش نقطه های سیاه، یعنی کاملا زرد رسیده طبیعی، شیرینیش هم طبیعی، مثلا قندشی کردن میخواد بزنیم دو تا از این موزا بندازید تو مخلوط کن، چهار لیوان شیر برید، شیر گاو تازه کمچر چهار لیوان نیست، هم نفر یه لیوان بخون از صبح ساعت 8 تا 12 تو کلاس بشین خسته نمیشی، برو کتاب خونه خسته نمیشی، از مطالعه تحقیق خسته نمیشی، از گوش دادن خسته نمیشی، اون معنی شد مستر
فرمودی یک جلسه فرمودی صبح بخور بری تحقیقات خسته شمیه یا چیز دیگه بود؟
نه همینه
واسه
صبح بخوریم؟ آره صبح ناشتا این
صبحونه
تمام
قبل از افطار آجاقای فرمودی
این صبحونه تمام اون مال کسی که روزه مستحبی یا واجب گرفته، بدنش هم ضعیف، خستگی ذهنی هم داره، گرفتیم چه همه قیداش هم همه رو با هم نگاه کنیم. نه نه یه بار دیگه میگه من ضعف اعصاب دارم، میگم صبح شیر اصل بار اصلت آبیشم تو چی سوال کنم، یه بار دیگه میگه فشار خونم پایینه کم خونم هستم شیر خورما صبح، یه بار دیگه میگه همه جون هم انده هم کم هم پوکی استخوان دارم، میگم شیر با سنجد بخور، بستگی به سوال داره، تا سوالت فرق کنه موضوع عوض شد، حکم هم عوض میشه.
اصلا بخونه این داره پوکی؟
آره، اگر چند داره با هم داره مثلا، هم کم خونه، هم فشار خونش پایینه، هم ضعف اعصاب داره، هم پوکی استخوان داره، حالا اینا رو تقسیم میکنیم تو 24 ساعت، این 3-4 لیوان رو تقسیم میکنیم تو 24 ساعت، جاهاش عوض میشه، چون احکام داره مدار موضوعات، چه احکام پزشکی باشه، چه احکام فقهی باشه، تا موضوع عوض شد، حکمش عوض میکنه. مثلا شما میگید دواری، بیام خب فهمیدم، دواری، آه کدوم دوار؟ تا میگی آرمیچر، میام سر چرخ و موتور، تا میگی سانتریفوج، باید از سوال میکنم، تا خامه بگیری، دستگاه سانتریفوژ چیه؟ لبنیه به خامه یه بر برای شیر یه بار دیگه نرفتی تو اتمی میخوایی جدا کنی باز اونجا فرق این دورش در دقیقه کمتره اون دورش در دقیقه بیشتر تو سوال به کجا اوقار حکم عرض مثلا میگه آب خواهی بخوری آب آب آشامیده نمیخوایی بخوری شستشوه نه لازم نیست آشامیده و طاهر باشه کار یه بار دیگه آب مخواهی بریزی چی تو رادیاتور ماشینه خب بار روسو بش کم باشه دیگه نه باید دقیقه دقیقه بری هایی بزنه جز سیخونه گایم سراخ میکنه رادیاتور ماشینه پول بده یه رادیاتور دیگه بخ پس تو میگی آب این موضوع عوض بشه کدوم آب؟ اونجا میگه آب مقطع شستشو بری مثلا تو سرم یا گاهی آب اکسیژن است گاهی آب سنگینه گاهی آب سبکه این هی فرق میکنه همش هم آب ولی آب تا آب داریم حرفا میگون نکنیم بزا تو روایات داره تو روایات داره بعضی چیزایی که نباید سوال کنی اگر سوال کنی به زحمت میافتی لازم نیست سوال کنی همچه بزا آسان بره جلو خب حالا اینجا پس اینایی که برای کبدش بده باید ترک کنه از جمله سرخ کردنی، تفت دادنی، بو دادنی اینایی که تو مردم معروفه چیپس و پفک و نوشمک و یخمک و بستنی کفی و خامه‌های تقلبی ها که همه چی از الا خامه درست مومن هم؟ این همه براش سمه، برای کبدش هم سمه نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی، نوشابه های انرژیزا که یه روز من هم صحبت کردم این نوشابه های انرژیزا هم برای کبد چیه؟ بده حالا تو خوراکی مومن ها که فصل هم باشه یه سری چیزا قبلا گفتم مثلا جواب این بنده خدا هم دادم کاهو سبزی کاسنی سبزی شاهتره گل خارمریم خواهد دم کنه یکی هم زردالو یا برگه زردالو یا مثلا کشته زردالو کشته اگر کبدش پیشرفته تر بود علاوه بر اینا کدو مسما خام با پوستش یا کلم بروکلی خام به همراه غذا میخوره اگر کبدش علاوه بر گرید یک و دو و سه رفته بود تو فیبروز کبدی یا تو سیروز کبدی تو چروکیدگی کبد یا تو خشکی کبد یا مثلا تومور داشت در کبدش یا مثلا کبدش سرطانی شد در این موارد عرقیات طبیعی هشت گانه تو کاغذ های کبد نوشتم نگاه کنید تو گوگل سرچ کنید قسمت بیماری های کبد عرقیات طبیعی هشت گانه از عرق کاسنی بگیر تو عرق شاتره تا گل خارمری هم همین تو هشت تا عرقیات هشت گانه طبیعی هشت گانه این مخلوط میشه اینا رو که مخلوط کردی از این مخلوط یک 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 یعنی هر هشت ساعت یه استکان میخوری سریع آنزیمای کبدیت میاره پایین خیلی سریع میاره پایین یکی دو هفته میاره پایین بعد این قسمت های دیگه که نجات پیدا کنین از اینها حالت های فیبروز و سیروز و تومور و سرطان یکی شکاعی که رأس و شیخ عربا میگن یکی گل خارمریم یکی هم مومن ها بغناق که ترکای آبل به زبون آذری میگن بغناق وقتی یکی از فوق تخصص های قدرت در تهران عرق طبیعی بغناق زده کل ایران پخش میکنه بغناق یادتون باشه هم ضد سرطان، هم ضد آنزیمای کبدیه، هم 15 واحد قند خون میاره پایین. پس کسایی که دیابت ندارن باید این بغناق رو با عسل بخوره تا افت قند خون شدید نگیره، بیماری هیپوگلیسیمی. تصاف همونی؟ اگر دیابت داشت چه بهتر؟ هم دیابتش میاد پایین، هم کبد چرب و خشکی کبد و تومور و سرطانی بودن کبدش خوب میشه. حالا اگر این بحث فیبروز و سیروز و تومور و سرطان کبدش عادی بود، خوشخیم بود، مختصر بود، حجم و وزن توده کم بود، حالت چنگ انداختن به بقیه اعضای مجاور نبود، به اصطلاح خوشخیمه، اینا هر 8 ساعت بین اینا فاصله بود، میشه از هر کدوم یک بار تو 24 ساعت 3 تا 24 تا. اما اگر شدید بود ما این خال مریم رو هر 8 ساعت یه استکان بذار، این بغناق و شکایی رو هر کدوم یه استکان کافی بود. تو بحث درمان تومور و سرطان کبد اینم اینجا یه تذکری دادم. میتونه هویج زرد، خیار بوته‌ای، سبزیجات تازه مثل کاهو هم بخوره. حالا مؤمنا یه نکته اخلاقی علمی هم بگم خدمتون. نکته اخلاقی علمی، مردم باید انقلابی با تربیت باشن. و مجلس خبرگان نیز انقلابی با تربیت بایستی باقی بماند. لذا روح پرهیز از گناه را بایستی در خودمان و خودتان زنده کنیم و زنده کنید. لذا روح پرهیز از گناه را بایستی در خودمان و خودتان زنده کنیم و زنده کنید. روح بالفعل بر ترک گناه، یعنی ورع بالفعل، ورع بالفعل و تقوای عملی داشته باشیم. زیرا مدیریت برخیشتن، زیرا مدیریت برخیشتن تو پرانتز تهذیب نفس مساویس با قو انفسکم، پرانتزه ببن قبل پرانتز چی نمیشتی؟ زیرا مدیریت برخیشتن مقدم بر مدیریت بر دیگران است. این از کجا میگه؟ همین آیه قرآن، قو انفسکم و اهلیکم نارا. بعد آیه دیگه بعد این که قو انفسکم و اهلیکم نارا شد، حالا آیه دیگه و انذر عشیرتک الاقربین، باز آیه دیگه لولا نفر من کل فرقتن لیتفقهوا فی الدین و اذا رجعوا الى قومهم انذار کنن لعلهم یحذرون. دیدی اول خودش مدیریت برخیشتن، بعد زن بچش، بعد قوم خیشاش، بعد مردم دیگه. خب مون تو ذهن مبارک. دیدی ورع پرهیز از محرمات. بایستی طرح
مسئله کرد بایستی طرح مسئله کرد سپس تبیین مسئله سوم حل مسئله نمود. بایستی طرح مسئله سپس تبیین مسئله و سپس حل مسئله نمود. حالا هر کسی هر مثالی دوست داره بزن، مثال اقتصادی بزن، مثال جنگ با غرب و شرق بزن، جنگ با اسرائیل بزن، هر چی دوست داری خود مثال بزن. اصل مطلبشی گفتم. خب چرا این سه تا کار رو باید کنیم؟ طرح مسئله، تبیین مسئله، حل مسئله. چرا این کار رو باید کنیم؟ تا گره ها شناخته شود، تا گره ها شناخته شود. مثلا میگی گره های کور اقتصادی، گره های کور علمی، گره های کور پژوهش و تحقیق، گره های کور سازماندهی، مثلا ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی و خصوصی و غیر خصوصی. میگه آقا این چیه؟ این قلقش چیه؟ مفتاحش الان گفته. خب معلوم شد مؤمنان تا گره ها شناخته بفهم. عمدن عام گفتم ها که همه زیر مجموعش بیاد. بله الان مثال میزنم، الان یه مثال زدم. آره گفتم مثلا گره اقتصادی، یه گره اقتصادی چی عمو جون بگو؟ واردات بیرویه. یه گره دیگه اقتصادی مثلا چیه؟ حمل قاچاق. باز همین کدوم گره در گره است. قاچاق سوخته، قاچاق پارچه است، قاچاق مواد افیونیه، قاچاق اسلحه است. یکی دوتا نی حرفامو گم نکنید، به صورت سیستمیک دارم میگم. تصور خوب شد؟ اینم چهار تا مثال، مثال های واقعی ها. دوباره حرفامو تکرار کنم، بایستی طرح مسئله، یعنی نباید نسبت به مسائل اجتماعی، چه فردی چه غیره، چه تو بعد کلان چه تو بعد مقطعی، نباید بی تفاوت باشی. مسلمون بی تفاوت مسلمون نی بنامش. نباید با تفاوت باشی. پس باید اول مسئله رو خوب بدونی چی بی چیه. چند تا مثال واقعی وستون زدم. بایستی طرح مسئله سپس تبیین مسئله. آخه یکی دوتا نی عمو جان. مثلا شما مثال بزن، این شهری و این ساختمون ها اینا اسلامیه؟ کجاش اسلامیه؟ تا فیا خالدون هر خونه دیده میشه اسلامیه؟ ترایید اسلامیه؟ بازم اسلامیه. بله یکم پول خرج کرده باشی آجر نما و ظاهرش اسلامیه، اگر نه ساختش اسلامیه. از من ناراحت نشینا، تو بحثای شهرسازی تو بعد کلان و غیر کلان، چه شهرهای کلان شهر باشه مثل مشهد و تهران اینا، چه غیر کلان شهرها باشه، طراحیتون اسلامی نیست. ناراحت نشینا، این طرح مسئله. حالا تبیین مسئله هرچی بخوای بسید ردیف کنم، یکی دوتا نی. این اسلامیه که از در خونه وارد بشی اول آشپزخونه تا فیا خالدون دیده بشه؟ خب ناموس مردم تو 24 ساعت اکثرا تو آشپزخونه است. مسخره بازی است چیه با این آشپزخونه های اوپنتون؟ دیدی اسلامی نیستن. از من ناراحت نشین ها، همینه. من میگن چرا فساد و بی‌بندوباری اومده؟ در حمومش تو سالون باز میشه. خب ببینون تو سالون که دارن بچه‌ها میدونن بازی میکنن. خیر کردی همه مثل شما مؤمنن که مثل آدم حموم در بیان. با زیرپوش نازک بدن نما در میاد. اینه که میگم واقعیت داره. بعد میگه چرا پسر دختران فاسد میشن؟ واسه چیکار کنی تو؟ اینه که میگم واقعیت داره، یکی دوتا نی. دیدی سبک معماریتون اسلامی نی. اینم قابل عرض شهرداری محترم. چون گفتی خورشا یکم خورد شدن بیشتر بس. پس بایستی طرح مسئله، تبیین مسئله و حل مسئله نمود. حالا هر قسمتی هر چی دوست داری مثالای واقعی بزن. بحث عیب جویی نیست، عیب و نقص پیدا کنیم حلش کنیم، حل مسئله. بحث عیب جویی نیست که هم دیگه رو تخریب کنیم. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ خب بایستی طرح مسئله، تبیین مسئله، حل مسئله نمود تا گره ها شناخته شود، سپس گشوده شود و سپس نابسامانی ها برطرف شود. میدونی یکی از نابسامانی ها چیه؟ تو مجتمع های اجتماعی آپارتمان نشینی زیاد. بیشتر نمیخوام توضیح بدم، به من ربطی نره، حراست بهتر میده. حالا این مجتمع های آپارتمان نشینی بلیال خیام کیپ به کیپ همجور ردیف دامش، سقلوهای 25 طبقه این مره فردوسی، به ما چه فضولی موقوف. ولی میخوام بگم آسانسور ها یکی، راه رو ها یکی، حرف ها میفهمی چی میگم؟ خیلی همه تو مؤمن و مؤمن هم مثل شما، ولی باز شخصی باره یک دوی بزن وقت میفهمی من چی میگم. حیات یکی، بس یه درنم ببندم. میخوایی نابسامانی ها برطرف شه؟ بله. پس باید شهرسازی و سبک معماری این همه چی همو تغییر کنه. ظاهر بین نباش. حاجقا 2 متر لوله آب کمتر مصرف شد، 4 متر سیم کمتر مصرف شد. این عدد فالای غربی شرقی در نیاره، اما پشتش فساد خوابیده. میلیون ها مثل ریگ باید پول خرج کنه. شک داری؟ از دوربین های مدار بسته بسته گرفته تا مینیتورهای مختلف تا چند نفر هم استخدام کنه. اگر این خونه ویلایی بود کنار هم دیگه همون مثل بچه آدم حیات دو، این همه نمیخواست میلیون ها پول خرج کن. اما دوربین های راهنماییتون علی ظاهر به ما چه که ماشین ها رو میپاد کافی بود. از من ناراحت نشین همین که میگم همین. اگر زن مرد و مثل بچه آدم تو کلاس های دانشگاه و راه روها و تو محیط های اداری جدا جدا میکردی، حالا لازم نبود که هر سالونه یه هنو همچی نبود هی دوربین باشه. به خاطر اینکه این مذکره یه دستی به این مؤنثه نرسونه. بیشتر نمیتونم بگم، زشته، دهنم بسته باشه بهتر. ماشین های فاضلاب نگاه کنیم و حرف من بچه رو میفهمیم چقدر بچه مرده هر ما سخت میکنم. حرف همه گم نکنید، کلی گفتم با ادب اینجا صحبت کرد. بایستی طرح مسئله کرد، بحث های آسیب شناسی، بحث های نابسامانی ها، بحث های تسلط دشمن در بعد فرهنگی. این چه مسخره بازی آنها؟ آنان شما این بعد فرهنگی و اجتماعی گوشتی آخرین مرحله، بحثای امنیتی اجتماعی گوشتی دوم، اولین مرحله گوشتی اقتصاد. قربونت برم الهی، اقتصاد بدون امنیت و بدون فرهنگ ولایی به مفت نمیازه، میشه سرمایه داریه به سبک غرب و شرق. مراد حاکم شهر امام عادل و امام معصوم، سرمایه گذاریه نه سرمایه داریه به سبک غرب. این یکی از اشتباه دولتیان و غیر دولتیانه. دهنم میبندم دیگه، به غیر دولتیان بر نخوره حتی این لباسا. حرفام خوب تصور کردید؟ نمیخواد تصدیق کنید؟ فعلا خوب تصور کنید، بعدا فکر رو تحقیق کنید. دوست داری تصدیق کن؟ دوست داری تصدیق نکن؟ حرفامو خود تصور کن. چی میگم عمو جان؟ قابل عرض همه شهرداری های محترم در کل کشور، الان شما نگاهتون به ساخت شهری اول نگاهتون اقتصادیه، بعد که به مشکل میخورید بحث حراست و حفاظت و چی چی و چی چی و چی چی شهرداری و غیر شهرداری میاد تو میدون. یعنی اولویت اولتون اقتصاده، اولویت دومتون امنیت و حفاظته، که یه اشتباه واضحه. اولویت سومتون بحث اسلام و دین و فرهنگه، و حال این که درست باید برعکس باشه. اینه تذبون، چرا بر چپه را میری؟ این درست باید برعکس باشه. مومنا وقتی به آیات و روایات مراجعه میکنی، یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، اول یزکیهم، اول بحث فرهنگ صحیحه، تهذیب نفسه، بحث اجتماعی، چه خردو چه کلام، این باید بیاری اول. تو الان سوم داری عمل میکنی و میگی چرا عربستان میتازونه؟ به خاطر اینکه عزیز من اون 30% از نفتش داره میده به این وهابی های ملعون، تو 3% نفتت هم نمیدی واسه فرهنگ ها. اینا حوزه های علمیه پیشکش، حوزه های علمیه گدای شما نیست، گدای امام زمانه. میگم پس قر نزنید چرا فرهنگ ایجور، چرا فساد ایجور، برای اینکه خرج نمی کنی. از من ناراحت نشین، هم میخوام فکر کنیم. ولی اون عربستان سعودی ملعون خرج میکنه، تو فسادش تعصب داره. شما تو حقتون تعصب ندارید، خرج نمیکنید، پس کله هم میخوریم. چون اولویت اول فرهنگ و اسلام و دیانت این مردمه، اولویت دوم امنیت و حفاظت ایناست، اولویت سوم اقتصاده. پس به بهانه اینکه آقا فرمود اقتصاد مقاومتی، چرا پشت پا میزنی به فرمایشات دیگه آقا؟ اینم نرم شیشه های جلبدار فیگور انقلابی میگن بله آقا چشم نوکن فعلا که یه سال دیگه مونده تموم شد، هنوز حرف از اقتصاد مقاومتی میزنن. با اینکه ولایت فقیه مسئول اجرا که نیست، مسئول سیاست های کلی نظام و حفاظت از کل مجموعه انقلابیه و نظام انقلابی اسلامیه، حفاظت از انقلاب اسلامی. گرچه در بعضی جاها وظیفش اجرا هم هست، مثل کجا همه جون؟ مثل دفاع و جنگ، یعنی کل سیستم دفاعی کشور از ارتش و سپاه و بسیج و هرچی که اینجا وظیفه داره، ولی فقیه چیه؟ مسئول اجرا هم هست. اما چیزای دیگه که دستتون دادن از وکلا و وزرا و مجلس و رئیس جمهور هم دوباره که میدون، وظیفه شماست اجرا. از اولویت سنجی ها تو بحثای تبیین مسئله حرف اول میزنه. اگر اولویت ها رو رعایت نکنه، چه اسلام ور چپه، مثل واسهتون یک کم توضیح دادم، ریزشی بیشتر نمیگم مؤمنا، نگه به کسی بر نخوره. به صورت کلی میگم، شما در مثال واقعی دوست داری بین این کلی ها بگو، بایستی طرح مسئله، تبیین مسئله، حل مسئله نمود تا گره ها شناخته شود، سپس گشوده شود و نابسامانی ها برطرف شود و امور زندگی مسلمان و غیر مسلمان سامان یابد، یا به اصطلاح شرعی اختلال نظام پیش نیاد. تو اختلال نظام که ما نداریم تو اسلام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اختلال نظام هم که غلط، میگه اگر احتیاط عملی شخصی هم میخوای کنی نباید موجب عسر و حرج و یا اختلال نظام زندگی اجتماعی و فردی بشه، یعنی مصالح نباید پایمال بشه. مصلحت کل شیعه، مصلحت کل مسلمان، مصلحت کل مملکت اسلامی نباید پایمال بشه. مصلحت اول چیه؟ اسلام ولایی. دیگه چی عمو جون؟ بگو. فرهنگ صحیح ولایی، علوم اهل بیت عصمت و طهارت. دوم چیه؟ حفاظت، حراست از همین اصول ارزشی باید باشه. عمو الان مملکت به باد دادی، باید باشه، همه جای دنیا هست، همه جای دنیا هست، هر فرهنگی خرت پرتی که دارن حفاظت و حراست میکنن. اما فرهنگ اسلام ولایی حفاظت حراست نکنیم. سوم بحث این که وابسته به غرب و شرق نباشه. دوباره حرفم تکرار میکنم بار سوم، الان درست برعکس ها مؤمنان، یعنی اولویت اقتصادی اول گذاشتن، کاری هم به اقتصاد مقاومتی ندار. سرمایه گذاری نیست، سرمایه داریه. لذا فاصله طبقاتی زیاده. گرفتین چی میگم عمو جان؟ فاصله طبقاتی زیاده. شک داری؟ خونه های جنوب شهر برو، خونه های بالا شهر هم برو، کور هم باشه آدم میفهمه. یکی دوتا نیست که، یعنی که آدم هرچی هم سطحی نگر باشه. فاصله طبقاتی، شکاف طبقاتی زیاده، زیاده. این علامت چیه؟ این علامت اینه که اقتصاد مقاومتی نیست، سرمایه داریه، نه سرمایه گذاری. که همه اقشار اجتماعی سرمایه گذاری کنن، سود حاصل از تجارت صحیح به همه برسه، ارتقاء بنیه اقتصادی افراد در کل کشور بشه، یعنی سطح زندگی مطلوبشون بیاد بالا. حرفام تو ذهنتون موند مؤمنا؟ ضبطم که داره میشه با سه تا ضبط، اینم یکی چارت. حرفای این جوجه رو به بزرگترهای عاقلتون برسون. بایستی طرح مسئله، تبیین مسئله، حل مسئله نمود تا گره ها شناخته شود، گشوده شود، نابسامانی ها برطرف شود، امور زندگی سامان یابد. به اصطلاح رهبر معظم انقلاب، مردم سر سفره هاشون احساس کنن. یادتونه؟ به زبون آسون، مردم سر سفره های غذاشون احساس کنن. حالا همه حرفای خوبی که زدم انشالله عملم خوب باشه، کی تحقق خارجی پیدا میکنه؟ وقتی کسی خالصاً لوجه الکریم باشه، یعنی این کارهای خوب رو با اخلاص در عمل انجام بده، با اخلاص در عمل انجام بده، یعنی کار برای خدا، باز به اصطلاح سیاسی و رهبری، یعنی کار بدون تابلو. دشی بازاری آقا فرموده قشنگم، کار بدون تابلو، یعنی کار صحیح بدون ریا و سمعه و شهره، خالصان لوجه الکریم کارهای خوب انجام بده. حالا مباحثه اولم رو با مباحثه سوم که پزشکیه میخوام گره بزنم. ظاهرش هم علوم سیاسی و علوم چیه؟ تربیتی. برای رسیدن به دنیای ممدوح، خیلی دقت کنین و بنویسین، یادگاری از این جوجه. تا حالا به این عبارات نشنیدین. برای رسیدن به دنیای ممدوح، همان گونه که آزادگان و سرای اسیر ما در دست صدامیان کافر، برای رسیدن به دنیای ممدوح همان گونه که آزادگان، تو پرانتز بنویس اسرا، یعنی اسرای مؤمن در دست دشمن طاغوت، پرانتز ببن، همان گونه که آزادگان اردوگاه اسارت را به مدرسه بزرگ تقوا و آگاهی و مقاومت و استقامت تبدیل کردند. حالا من شما از آزادگان یاد بگیریم. چی یاد بگیریم؟ ما زندانیان دنیا، دنیا سجن المؤمن، ما زندانیان دنیا نیز بایستی علم، یقین، ورع و تقوا و مقاومت و استقامت توأم با اخلاص داشته باشیم. حالا دستام نگاه کن بلا تشبیه. این اسرا، این آزادگان، این مؤمنین در اسارت دشمن، اردوگاه اسارت که تو دل بعثیا بود، که جهنم سوزانه اینه تبدیل کردن به بهشت برین، یعنی دنیای مذموم را، دنیای ملعونه را تبدیل کردن به دنیای ممدوحه. علم به هم دیگه درس میدادن، عمو جان جدا میگم اینا، تقوا، استقامت. حالا من و شما تو دنیای میانه، از دنیا سجن المؤمن. حالا شما با علمت، با یقینت، با تقوات، با اخلاص در عمل، با روحیه مقاومت و استقامت، این زندان دنیا رو تبدیل کن به مزرعه آخرت. از آزادگان یاد بگیر. نمیدونم تونستین هر بار تصور کنین؟ توضیح دادم. باید دانست رهبری مثل آیت الله عظما آقا حاج سید علی حسینی خامنه ای حفظه الله تعالی، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. باید دانست رهبری، یه ویرگول بذار، رهبری انقلابی است، انقلابی با تربیت، مدیریت داره، شجاعت داره، این صفات داره. باید دانست رهبری انقلابی است، وظیفه اش مدیریت انقلاب اسلامی است، داره کارش انجام میده. مدیریت اجرایی به عهده رئیس جمهور و وزرا و سایر رؤسای جامعه است که بایستی به درستی عمل کنن، گرچه رهبری مسئولیت مدیریت اجرایی نیروهای مسلح و دفاعی را دارد. یعنی علاوه بر وظیفه اولیش که وظیفش، وظیفه اصلیش اداره انقلاب اسلامیه و مدیریتشه، حالا یه وظیفه دیگه هم به دوش بنده خدای مظلوم هست و او چیه؟ مدیریت اجرایی کل نیروهای مسلح، چه دفاعی، چه ابتدایی، چه حراستی، چه امنیتی، چه حفاظتی و مانند او. حالا خواستم بگم یه چهار مثقال کار به این همه شما آدم از رئیس جمهور و وزرا و چی و چی و چی و مجلسیان دادیم، دیگه بابا یکم آستین بالا بزنید، یک چهار مثقال ارزه داشته باشید. از توپ و تشرهای غرب و شرق نترسین عمو جون، وظیفه شناس باشین، طبق وظیفه عمل کنین، در چارچوب اسلام ولایی یک سر سوزن شجاعت و رهبری یاد بگیرین. اینقدر پخم بازی و ترسو بازی از خودتون راه نندازین که باعث به وطن فروشی بشه یا ترک اصول ارزشی بشه یا باعث دین فروشی بشه یا باعث نابسامانی های اجتماعی بشه یا بیان الوات تو خیابون جشن هسته‌ای بگیرن و ویولون بیان بزنن، یکی برقصه و یکی جفنگیات نگید. افرادی که مسئول اجرایین تا نابسامانی ها در کشور بیشتر نشه. اللهم صل علی محمد.